الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شک در وجود حاجب بود که آیا اصالت عدم الحاجب جاری هست یا نیست. می شود با شک در وجود حاجب حکم بکنیم به صحت وضو، به صحت غسل، به حصول طهارت خبثیه اون موضع یا نمی شود؟ جماعتی گفته بودن می شود. اشکالی بود که استصحاب عدم حاجب اصل مثبت است بین صحت وضو، صحت غسل با استصحاب عدم حاجب یک واسطه میخوره، واسطه غیر شرعیه که عبارت باشد از وصول الماء، مس الماء به اون موضع. نتیجه میشه اصل مثبت. وجوهی برای حل این مشکله گفته شد، کلام منتهی شد به وجهی که مرحوم آغازی ها مطرح کرده است. مرحوم آغازی ها استصحاب را برده در خود وصول، در همون واسطه. نه، حالا اون ترتیبش خیلی مهم نیست. مرحوم آغازی ها فرمود وقتی شما آب را میریزی، از اون بالا میریزی، الان وصل الالبشره، همینطور که ادامه میدی شک داری مثلا پشت کف دست حاجبی است یا نه، نتیجه شک داری که وصول ادامه داره یا نه، استصحاب میکنی بقای وصول را. وصول امر تدریجی است، حصولش تدریجی است، حدوثش متیقن است، بقاش مشکوک است. استصحاب میگه وصول ادامه دارد تا رأس الرؤوس الاصابع، پس وضویش مستحیه. استصحاب را در خود واسطه برده که از اصل مثبت بودن خارجش میکنند. بلکن این فرمایش درست نیست. اولا ربما همون نقطه اول، ولو نادر، این همون نقطه اول که آب میریزد شک در حاجب دارد، یقین به تحققه، یقین به حدوث وصول الالبشره، مس بشره نداره، شک داره. همون اولش که ریخته، مثال زدن بعضی ها به جوراب هستن که آیا حالا آب را که ریخته، بله، ولو بعد شک کرده که آیا این آب را که ریخ دستشو بالا زده بود یا روی مثلا پیراهن شابری حاجب بود. اولا در جایی که اون مشکوک الحاجب در اول غسل باشد، ما یقین به حدوث وصول نداریم، مثل همین مثال. ثانیاً این که ایشان فرموده وصول الماء به مواضع تدریجی است، استصحاب هم در تدریجیات جاری است، تو ذهن ما اینه که یه مقالطه داره. این که وصول ما تدریجی است، بله دیگه، تدریجاً غسل، تدریجاً وصول، به نحو تدریج از اول شروع میشه، همونطور ادامه داره. اینی که فرمده استصحاب در تدریجیات به اصطلاح مانعی نداره حرف درستیه، ولی نتیجهش اینه که پس ما اگر شک کردیم در وصول، استصحاب کنیم بقاء وصول را، بقاء مس را، در حالی که مشکوک ما مس به این موضعه. آیا این پشت دست ما مانع داشته یا نه؟ اونی که متیقنه وصول الالبشره، نه وصول به این موضع، اون وصول الالبشره به نحو کلی هنوز ادامه داره، اما فوصل به این موضع، مشکوک ما را حل می کنه. مشکوک ما وصول الماء به زهر الکف، به این موضع خاص. استصحاب میگه وصول ادامه داره، شبیه اون که مرحوم شیخ میگفت، میگفت استصحاب کریت ثابت نمی کنه کریت این آب را، باید استصحاب کنیم کریت این آب را تا فایده ده. کریتی در حوض بوده، کری بوده، استصحاب میکنم بقا کریت را در حوض، پس این آب کره اصل مثبته. اینم همین جوریه که استصحاب میکنیم وصول را، نه همه درسته، ما همه اونا درسته. استصحاب میگه در امور تدریجیه جاریه، ولی مشکوک ما، هم یک کلمه، مشکوک ما ادامه مس نیست، ادامه وصول نیست که امر تدریجی است. مشکوک ما وصول به این موضع خاصه. استصحاب بقای وصول، استصحاب بقای مس، اگر مس ادامه داشته باشه، وصول ادامه داشته باشه، لازمش به اینم رسیده باشه، این لازمه عقلیه. اینه که فرمایش مرحوم آغازیا که فرموده استصحاب می کنیم بقای وصول را، نتیجه نمی دهد. وصول، همین فکر بکنید، نتیجه نمی دهد وصول به موضع مشکوک را، به اون موضع خاص را نتیجه نمی دهد، که اون موضوع اثر است، اونو نتیجه نمی دهد. لذا این فرمایش مرحوم لعل در ذهن خودش امین بوده که اینا به حساب یک نوع اقتراح پیشنهاد. جواب اساسی که مرحوم آغازیا پذیرفته است و جواب اخیر این مسئله است، اینه که ما بگیم اصلا استصحاب عدم حاجب، این اسمش استصحابه، این استصحاب نیست. مثل استصحاب عدم قرینه میگن، استصحاب عدم قرینه استصحاب لا تنقض الیقین به شک نیست. استصحاب عدم القرینه، اصل عدم قرینه است، یعنی استصحاب دیگه. این یه اصل عقلایی در الفاظ، عقلا در الفاظ یک اماره ای دارن، اصل عقلایی دارن که اگر مولا نیاورد قرینه ای، اماره بر این است که پس قرینه ای نیست، چون غالبا اونجا که قرینه است میاره دیگه، پس اگر یه جا نیاورد ظن بینه که قرینه ای وجود نداره. این استصحاب عدم حاجب مثل اون استصحاب عدم القرینه است در الفاظ، یکی از امارات و عقلائیه. شک دارد که حاجب است یا نه، چون غالبا حاجبی بر اعضا نیست، شک بکند یه حاجبی آمده یا نه، اصل عدم حاجب است. همین تمامش بکنیم، اصالت و عدم الحاجب، یعنی غالباً مواضع انسان حاجب ندارد. اگر یه جا شک کرد که آیا حاجبی آمده یا نه، بنا را بر اون غالب میگذارن، اون غلبه اماره است پس اینجا در وقتی هم شما شک میکنی حاجب نداری. رو این حسابه که درستم فرموده این که عقلا اصالت و عدم الحاجب را جاری میکنن، یکی از امارات بر این که حاجب نیست اینه که اگر یه جای غلبه نبود، مثال زده مثل گچکارا، مثل قیرپاشا، مثل رنگکارا، در اونها غلبه نیست که عدم الحاجب، غلبه مال عموم مردمه که صاحب کاره که بله شک کرد که آیا رنگی پاشیده، نه غالبا عدمه نپاشیده، چون خصوصا مواظبم هستن غالبا رنگ نپاشیده. همینجورم هست اون جاییم که شما شک میکنید تتبع بفرمایید، شک میکنید که آیا مانعی است یا نه، تفحص میکنید، غالبا به همین نتیجه میرسید که نیست، احیانیه وجود حاجب، احیانیه. گفته اینجا اصالت و عدم الحاجب جاری نمیشه، راجب نقاشا گفته حساب عدم، چون اونجا غالبا هست برعکس، اونجا غلبه برعکس است، اصالت و عدم الحاجب مجال ندارد و ها کذا. و فرموده و لذا تفصیل دادن جماعتی از فقها بین شک در وجود الحاجب و شک در حاجبیت موجود. اگر شک بکنیم در وجود حاجب، گفتن اصل عدم حاجبه، امر عقلاییه، و اما اگر نه، یه چیزی موجوده، رنگی موجوده، یه چیزی برق میزنه، شک داریم در حاجبیتش؟ نه، در شک در حاجبیت عقلا اصل عدم جاری نمی کنن. اینجا غلبه نیست، چیزایی که موجوده بعض اوقات حاجبیت دارن بعض اوقات ندارن. اینه که قدر مسلم از اصالت و عدم الحاصل الکلام، قدر متیقن، چون سیره، سیره دلیل لبیه، قدر متیقن از سیره که اینه که یک شرط بکنن در وجود حاجب و عدمش، شرط اول مورد از موارد مظنه حاجب نباشد، دو شک بکنن در اصل وجود نه حاجبیت موجود. این حرف حرف متینیه، امام در فقه در همین باب وضو همین حرفا رو گفتیم، اگر مولا یادتون باشه اونایی که بودن یا ملاحظه بکنن، گفتیم اگر رفت کنار نقاش و نگاه کرد و اینا شک کرد که آیا یک چیزی پرید، یک قطر رنگی با پشت سرش پرید، میخواد غسل بکنه، عیالش نمیاد، مگر وسواس باشه، عیالش نمیگه بیا نگاه کن پشت سر من رنگ داره یا نه، رو پشت گردن من رنگ داره یا نه. حالا اگر مثلا جلو باشه معونه نداره، آینه جلوش هست، نگاه میکنن احیانا، الزام نمیبینن که باید حتما نگاه کنن، همش همین جور میگن انشالله که روی ما رنگی نیفتاد، انشالله به ما نپاشید، این همش همینجور بنا را بر عدم میگذارن. اصالت و عدم الحاجب اصل و عقلائیون. مرحوم شیخ انصاری هم به این نکته التفات کرده، فرموده در اصالت و عدم الحاجب مگر کسی بگوید سیره اجماع، سیره را التفات کرده، منتها بعد گفته و فی نظرون، گیر داره که آیا سیره است یا نه، براش روشن نبوده ولی مد نظر قرار داده. اصالت و عدم الحاجب مثل اصالت و عدم القرینه، اینا از اصول عقلایی هستن، ریششون ظن نوعی به عدم حاجب، عقلا به ما یوجب و ظن نوعی عمل می کنن، چه در باب الفاظ و چه در محل کلام ما. اینم بحث فرع شک در حاجب. نه دیگه، شمو اصالت اندل عقلا چون غالبا نیست، عقلا میگن شک کردی اطلاع نکن. همین رو داریم صحبت میکنیم دیگه. نه آه اونم آه اینم خوبه، اینم اضافه کنید که میگیم گچکار اینا، اینا در همین اگر خودش وارسی نکرده و اینها زن پیدا نمی کنه، ولی اگر خودش وارسی کرد و از همین جور هم هست دیگه، خود انسانم گاگای دستش به گچ رسیدم، خودش دستش رو ازاله گچ میکنه و کاراش میکنه و اینا، وضو میگیره و یهو باز وسط نماز شک میکنه حاجبی بود یا نه، اونو دیگه اعتنا نمیکنه، اون میشه مثل اینایی که اهل اون فن نیستن. چرا؟ همین گچکار قبل از این که بشوره دیگه، همین که آغازی ها گفت دیگه، گیر میکنه دیگه، میگم شک داره دیگه، زن نوعیه اصالت عدم. این گچکار اگر بگه انشالله حاجبی نیست غسل بکنم، مردم مذمتش میکنم، میگم بابا تو شغل دین غالبا هست، چطور اصل جاری کردی؟ اصل را در حقی مجاز نمیبینن. آره به زن بعدم رسید اصالت راجب مازادش همین جوره دیگه. الان گچکار اگر بیاد یا رنگکار بیاد برای غسل بکنه هیچ فحص نکنه، چون در معرض به حساب حاجبه، این را معذور نمیبینن. بعدم بره نماز بخونه و هیچ نگاه نکنه، بعد از چند روز بیونه ای بابا بالای سرش یک قطره رنگی افتاده که مانع از غسله. مردم میگه چی کاری کردی؟ باید فحش میکردی، شما که میدونی که بالاخره خیلی اوقات رنگ میپاشه به شما. همینجور اصالت عدم الحاجب منشأ زن نوعیه، زن نوعی در غیر این موارد است. هذا تمام این چیزی نداره. آره شیخ انصاری هم تشکیک کرده، اون حرف مال شیخ انصاریه دیگه. ما میگیم نه عقلا، در عقلا اینجور سیره هست دیگه، بستگی داره. اگر کسی احراز کرد ایمان آورد که این سیره هست، میگه حجتون، وگر نه همون داستانای دیگه. اصل مثبته. فرع آخر، فرع دیگه، دو نفر گذشت دیگه. فرع دیگری که در اینجا مطرح شده است، بله، بعد از اصالت و عدم الحاجب مسئله شک در دخول شهر است. همینه دیگه طبق نوشتای ما همین. خب که امریست محل ابتلا و دارای آثار زیادی، شک دارد که آیا شوال شده یا نشده است. خیلی اوقات اتفاق می افتد که شک می کنند مکلفین که آیا ماه رمضان تمام شده. یکی از مشکلات شهر رمضان هم روز آخره که شک است. حالا اولش خیلی چون روزه حرام نیست، این چون مردد بین حرام و واجبه، یکم مردم خسته شدن از روزه گرفتن، اینم از عاشق عیدن براش مشکل، اونجاش میگه مهم نیست دیگه. یوم و شکی بر اصلا مردم دنبالش نمیرن، ما رمضان شد یا نشد مهم نیست، ولی اونجایی که میرن بالای پشت باما ماه را بالاخره پیداش بکنن. خب یه مسئله که در مسئله اول شوال است، یه مشکله در اول شوال است راجب این که روزه بگیریم نگیریم، راجب این که نماز عید بخوانیم نخوانیم، ولی اینا از مستحبات باشه بالاخره مشکلیه دیگه. یه مشکل دیگه ای راجب سایر ایامه. خب اول شهر رمضان حالا ما مشکلی نداشتیم برای روزه گرفتنش، افروز ما فزمه نیت میکنیم مشکلی نداریم، ولی بعدش مشکل پیدا همینطور هم شده دیگه، محل ابتلایه. مراجع که اختلاف میکنن از ما میپرسن خب شبای قدر چی کار بکنیم، شب قدر کدام یکی از این شبهای، حالا همون دو شب یا سه شب کدام از این آیه اگر اول ما شنبه بوده مثلا، امشب شب اول قدره، یک شنبه بوده فردا، مسائلی که مال شب قدره، مسائلی که مال غسل هر شبی فردش، مثلا هر شب فردش یک غسل داره، خب وقتی ندانی که اول ماه رمضان کدامه، نمیدونی امشب فرد ماه رمضانه یا زوج ماه رمضانه. یا اقصال دیگری که 15 شعبان، بعض اقصال زمانیه داریم دیگه، بعضی از اقصال زمانیه هن، اول شعبان شک داشتی، غالب مردم شک دارن دیگه، نمیرن دنبالش، برنم دنبالش خیلی اوقات صاف نمیشه مسئله، چون هوا صاف نیست اونم صاف نمیشه مسئله، شک میکنن 15 شعبان کجاست، غسل الان مشروع، غسل 15 شعبان مشروع نیست، نماز اول ما، نماز اول ما یا مشروع، مشروع نیست. خدا رحمتش کنه مرحوم عاشق کاظم تبریزی، اون یه وقت شک داشت، از من پرسید که چکا کردی، این یوم شک بود که اول ما، چکا کردی؟ فرمود من 2 روز نماز خوندم، نماز اول ما. ما هم دیگه با کمال خجالت گفتیم ما اصلا نماز اول ما نمیخونیم، راحت که بله مشکل نداره. بله برای اهلش مشکلات هست، مسئله حج این مشکلات رو داره که روز نهم، روز عرفه کیه این مشکلات رو داره، روز عید و قربان کدامه این مشکلات رو داره، استحباب بعض ایام، استحباب بعض ایام، بعض ایام شهر استحباب داره دیگه، نه هفتگیش، روزیش، استحباب ایام اونا. هر وقت شما ایام البیز با قولی ایشان عرضم به خدمت شما که استحباب روزه داره و امثال ذالک، عشر آخر ما رمضان که نمیدونم استحباب شدید اعتکاف داره و کذا و کذا. اصلا بعضی کتاب نوشتن از سابقین در اعمال یوم و لیله، یوم و لیله، حالا بعضی مال ساعاته، بعضی مال ایام تقسیم کردن، اعمال ایام، اعمال ساعات، اعمال شهور، اعمال سنه، کثیری از اون اعمال بند به همین قضیه تعیین روز ماه. و از اون طرف هم غالبا ما شک داریم که اول ماه شده یا نه، چه باید کرد. بسیار این فر اخیر بسیار مهم است و آثار فراوانی داره. بله راجع به ترتیب آثار قبل مشکل نداریم، آثار ماه قبل ها اصلا شک داریم شوال شده یا نه، استصحاب میگه هنوز نشده، هنوز رمضان هست، فوجبه اون شهر، اون شهر، اون آثاری که مال شهر نه روز خاص، مال شهر سابقه، اون مشکل نداره. ولی آثاری که مال ایام است، چه آثار لزومیه چه آثار غیر لزومیه، مشکل دارد. آیا این مشکل قابل حل است یا نه؟ بعضیا گفتن بله با استصحاب حلش میکنیم، استصحاب میکنیم عدم دخول مثلا روز شهر جدید را، روز اول را، یا استصحاب میکنیم عدم دخول روز دوم را یا سوم الاخرش، همه روزها را با استصحاب عدم آمدن حلش میکنیم، میگه من روز نیامده. با استصحاب عدم دخول این یوم مشکوک ثابت میکنیم که یوم مشکوک بعد از اینه. تمسک کردن به استصحاب عدم، عدم آمدن، قبلا که نیامده بود، امروز خورشید طلوع کرد شک دارم روز اول آمد یا نه، روز دوم آمد یا نه، روز هر جا شک داری استصحاب میگن روز نیامده، پس روز بعدش اوله، پس روز بعدش دومه و هاکذا. مشکل این استصحاب این مثبتیت است، این که ما استصحاب بکنیم عدم شوال را، عدم روز اول را، بعد بگیم پس روز بعد روز اول است، این لازمه عقلیشه. اینه که امروز نیامده پس فردا اول ماه هم میشه لازمه عقلی دیگه. استصحاب عدم دخول لاحق برای اثبات آثار لاحق در یوم بعد از اظهر مصادیق اصل مثبت است. برای حل این مشکله، این مشکله ماست، حل مشکله مثبتیت وجوهی و طرقی را بیان کردن. یکی از جاهایی که اهل تحقیق، اهل فکر تحقیق کردن، فکر کردن همینجاست. اینجا دیگه تا تونستن زورشون زدن که چون مهمه، عویسه است، باید حلش بکنن، آمدن وجوهی را برای این که این اصل مثبت نشود بیان کردن. وجه اول، خب اون دیگه جوابشم واضحه، در بقیه مواردم تکرار شد. کسی بگه واسطه خفیه، استصحاب بکن روز اول نیامده پس فردا روز اوله، پس فردا حرامه. گفتن این پس فردا روز اوله واسطه خفیه یه، که جوابش پر واضحه. نه، مردم اصلا مد نظر شده ما اول دوم او از دید مردم مخفی نیست، گیر دارن یا اول یا نه، تا آثار اول رو بار کنن گیر داره دوم یا نه، آثار دوم رو بار کنن. دیگه اصل اینه که اول و داخل نشده پس فردا اوله، این واسطه جلیه یه. بعضی عکسش گفتن جلای واسطه یه. جلای واسطه در اینجا از باب اینکه تفکیک امکان ندارد که فرمایش مرحوم آخون بود، نه خفا واسطه اینجا مجال دارد نه جلاء واسطه. درست نبود مبناش دیگه. بله، عیبی نداره، اوغلاین عیب نداره. و اما وجه ثانی شبیه ترکیبیه که اونجا میگفتن، در اون فروع میگفتن، اینجا ما آمدن یه ترکیبی ادعا کردن. گفتن اصلا آقا این عناوین شما، اول ما، دوم ما، سوم ما، اینا معناش معنی ترکیبیه، ترکیب را بردن تو معناش. درسته شارع فرموده اول یوم حرام است، کلمه اول را آورده، ولی اول را که تشریح بکنی میشه معنی مرکب. اول یعنی چی؟ اول یعنی قبلا نبوده الان هست، میشه اول دیگه. مثل حدوث، حدوث یعنی چی؟ حدوث یعنی الان هست قبلا نبوده. اولم یعنی الان هست قبلا نبوده. الان هست که بل وجدانه روز بعد از یوم الشک را حساب کنید، بعد از یوم الشک را حساب کنید. الان که دیگه ماه شوال دیگه، قبلش نبوده، دیروز یوم الشک بود نیامده بود. اونی که آمده قبلا نبوده میشه اول دیگه. اول یعنی این شک داریم دیگه، که شک داریم. اول یعنی چی؟ اول یعنی ماه رمضان الان هست و قبلا نبوده، معنی اول اینه. الان که ماه رمضان هست بل وجدان، قبلا هم نبوده بل اصل. دوم مثلا، در دوم ماه رمضان یعنی چی؟ یعنی الان ماه رمضان هست و قبلش یکی بیشتر نیامده بود، الانم ماه رمضان میشه دوم دیگه.
الان ماه رمضان هست، استصحاب میگه یکم بیشتر نیامده، چون یکیش قطعی آمده، یکی بیشتر نیامده،
پس میشه دوم دیگه.
سوم دو تا بیشتر نیامده، استصحاب میگه دو تا بیشتر نیامده، الانم که ماه رمضانه پس میشه سوم. اصلا اول دوم سوم الی آخر را معنا کردن به یک معنای مرکبی، همون ترکیبی که ناینی میگفت. گفتم وقتی معنای مرکب شد، یک جزء آن به وجدان است، یک جزء آن به تعبد، پس آثار بار میشود، اصل مثبت نیست. این فرمایشی که این هم یه وجهی که در مقام گفته شده. خب این وجه هم واضح البطلانه. یه بحثی دارم مرحوم ناینی در قسمت الفاظ جای دیگه این بحث را مطرح کرده، حرف عرفی خوبیه، منتها یه خورده خیلی یه خورده رفته شدت داده و مسئله ادعا کرده محال لفظ مفرد، لفظ مفرد باشه معنا مرکب باشه محاله. اول مفرد دیگه، مثل عبدالله نیست که مرکب باشه، اول دوم اینا مفردن. گفتم محاله که معناشون مرکب باشه. حالا محالش ما نفهمیدیم چی محاله ای داره. حالا لفظ مفردی امر اعتباریه، شارع بیاد یک لفظ مفردی رو برای یک معنی مرکبی وضع کنه چه اشکال داره؟ ولی عرفیت نداره. این حرفش درسته، این مقدارش درسته. از ظاهر ما تابع ظاهریم، از ظاهر من الالفاظ المفرده ان یکون معناه مفردا، این خلاف عرف است. حتی در حدوث که معنا می کنن، میگن حدوث الوجود المسبوق بالعدم، البقا الوجود المسبوق بالوجود، اون باز معناش مرکب نیست، اشاره داره به حسه ای از وجود، به یک معنای مفردی اشاره داره. نه اینکه حدوث را کسی از حدوث معنی مرکب به ذهنش نمی رسد، الوجود المسبوق بالعدم به ذهنش نمی رسد. همینجوره اول معناش بسیطه، اول را انتظام میکنیم از یه حقیقتی، اون حقیقت حالا اختلافیه دیگه، بعضی شاید مشهور میگن اول ماه انتظام شد، اینا امرای قراردادیه دیگه، اول انتظام میشود از این واقعیت که ماه در بعد از خروجش از محاق در افق شما پیدا بشود، وجود داشته باشد. الان نگاهش نه، وجود داشته باشد. قرارداد بر اینه که اگر ماه که از محاق خارج شد، در اول شب که در افق شما میاد، اسمونو گذاشتن شب اول. شب اول یه معنای بسیطیه، اون انتظار شده از اون شبی که تازه ماه به اون افق رسیده. 24 ساعت بگذرد اسمو رو گفتن دوم، 48 ساعت بگذره اسمو رو گفتن سوم. خروج اولین تاریکی که در اون تاریکی ماه قرار میگیرد، ازش انتظار میکنن اولیت ماه را. اول یعنی بعد از خروج از محاق تازه آمده به افق ماه، این معنی اول ماه هست. روزش هم بعد از اون شب، اولین روزی که خورشید طلوع میکنه، آن طلوع خورشید را که مسبوقه، اون دخالت داره در انتزاع، مسبوق به شب اول، اون منشه انتزاع اولین روز می شود. اول معناش ممکنه مرکب باشه، ولی خلاف استظهار عرفیه، مردم از اول یک معنای بسیطی را می فهمن، اشاره به یک آن خاصی است که برای مکلف رخ داده است، یا برای در عالم رخ داده، مکلف هم کار نداریم، در عالم رخ داده است. این که ما بگیم مرکبه، این معنا خلاف ارتکاز معنای اول، باز یک خلاف ارتکاز دیگه هم داره. این از دو جهت خلاف ارتکازه، یکی معنای عدمی را آوردید توش، یکی مرکبش کردید. به کسی بگیم بابا معنای اول میدونی یعنی چی؟ معنای اول یعنی الان ما رمضان باشه و دیروزم نیامده باشه. یه خورده میخنده دیگه. اول معناش اینه که امروز ما رمضان باشه، دیروزم جز معناشا نیامده باشه. نه، یه معنای اولی نیست. معنای عدمی هم باز یه مشکل دارد، اینه که اونا همی که تو ذهنشون آمد، اون که کسی میاد اینجور میگد، اونا تحلیلات عقل گفتن دیگه. انسان معناش بسیطه، این تحلیل شماست که میاد تحلیل میکنید به دو جز حیوان و ناطق، ولی انسان اون جهت و اونس میرساند، اون معنای بسیطیه. انسان معناش بسیطه، حیوان ناطق تحلیل عقل شماست، نه که معنای انسان باشه. این راه دوم خلاف استظهار عرفیه. بله، و این شیط قلد قطعی البطلان، عیب نداره. مهمی راه سومیه که در مصباح الاصول رفته و فکر کرده. تو ذهن ما اینه که از مختصاتیشونه و ما خیلی هم نگشتیم، ولی از سابق یادم است که فقط در کلماتیشون هست این طریقه و بعد از ایشان مطرح شده، سابقه نداره. حالا شما تتبع بکنید، شاید یک کسی دیگه از اون نامشهورا که ما کلماتشون رو نداریم، مثلا یه وقت در بحر الفواید مثلا یه جایی گفته. ببینید دیگه، اگر پیداش کردید به ما خبر بدید. ایشون فرموده ما این اول، دوم، سوم، الی آخر را با استصحاب درست میکنیم. استصحابی هم که مثبت نیست، استصحابی هم که مستصحبش امر عدمی نیست. به چه بیان؟ به این بیان، فرموده روز بعد از یوم الشک. امروز شک داری کنم از آن است یا نه، فرض کن روزه گرفتی، مسافرت کردی، هر کار کردی، فردا که می شود طلوع شمس که شد یقین پیدا می کنی، طلوع شمس شد یقین پیدا می کنی روز اول شوال محقق شد، یا به این طلوع یا به طلوع روز قبل. تکرارش میکنم، یه خورده ظریفه. فرموده بعد از یوم الشک، آن اول روز جدید یقین پیدا میکنید به حدوث، به تحقق قوقه روز اول ماه رمضان. حالا یا محقق شده به این طلوع، مردد دیگه، یا محقق شده به طلوع قبلی، ولی یقین داری که تحقق روز اول. خب یک رکن استصحاب، یقین دارم به تحقق روز اول شوال، بعد شک داری، شک داری همونی که محقق شده آیا باقیه یا نه. اگر محققش روز قبل بوده زائل شده، اگر محققش امروزه باقیه. شک در بقا داری، استصحاب میگه همون روز اول باقیه، تا غروب استصحاب میگه روز اول باقیه، آثار اول بار کن دیگه، مشکل نداری. روز دوم، روز بعد از این، تا طلوع شمس شد یقین داری دوم محقق شد. حالا این دوم محقق شد یا به طلوع روز قبل یا به طلوع امروز، بالاخره یقیناً روز دوم محقق شد. در همون وقتم شک داری در بقای روز دوم، استصحاب میگه که روز دوم باقیه. شبای قدر را همینجور میتونی حلش بکنی دیگه. شما همیشه در یوم شک یه روز برو عقب، همون استصحاب همین را میگه دیگه. استصحاب میگه هنوز روز دوم،
روز اول دو روز حساب کردی؟
روز دوم یه به حضرت عباس، روز اول یک روزه، منتها این یک روز مردده که یا دیروز محقق شده فنا یا امروز محقق شده باقل. پس من شک در بقاش دارم دیگه، چون کیفیت حدوث را نمیدانم شک در بقاش دارم. کجاش مقالطه؟ استصحاب یه یقین میخواد یه شک. شما در روزی بعد از یوم شک آیا یقین داری به حدوث روز اول یا نه؟ یقین دارم دیگه، روز اول دیگه حادث شد دیگه. منتها این حادث شده یا دیروز حادث شده زایل شده، یا امروز حادث شده باقیه. پس شک در بقا هم داری. لا تنقض الیقین به شک. میگه هر چرا یقین داری به حدوثش، شک داری در بقایش، بگو همچنان باقیه. نفرمایید در دیروز که من یقین ندارم که مردده. بالاخره در این عالم کون اول محقق شده. حالا یا دیروز محقق شده یا امروز. حالا هنوز کلی شخصیش میرسیم، بذار حالا ارکان استصحاب تمام بشه. بابا کجا لازمش اینه دو روز باشه؟ اونا طرف تردیده، طرف تردید که محقق نیست که، یکیش محققه. یقین دارم این خیلی فکر کرده، اینا رو درست کرده. هم بسیار مهمه، اصل مثبت را منکره، باید حلش بکنه. لا تنقض الیقین به شک، دو تا رکن دارد، یقین به حدوث و شک در بقا. الان ما یقین داریم به حدوث روز اول و شک داریم در بقای روز اول. استصحاب میگه که بگو هنوز باقیه، شبای قدرم حله، پونزه شعبانم حله، همه اینا حله است، بدون این که اصل مثبتم لازم بیاد دیگه. استصحاب را در وجود جاری میکنه، استصحاب بقای یوم اول. بقای یوم اول میگه پس نماز عید بخوان، روز اول باقیه دیگه، حرامه روزه نگیر، روز اول باقیه. اینه که فرموده که این اصل مثبت نیست و مشکله را با این جور حل کرده است. ملاحظه بفرمایید، باز منازعه شدیدیه در این باب بین مرحوم استاد محمد باقر و آقای خویی که خیلی اشکالات رد و بدل شده که در تقریراتش آوردن. فردا این اشکالاتی که رد و بدل شده مطرح خواهد شد.